صفحه 117. تمام روز خودم را در حوله حمام میپیچیدم، چای مینوشیدم و کم کم به حالت طبیعیم باز میگشتم. در آخر شب هم غذای سبک و مغذی میخوردم و مثل یک بچه معصوم به خواب میرفتم. وقتی سام بیدار شد سرحال بود، برایش چای با نان توست شده درست کردم، بعد دوباره خوابید. بعد از ظهر نزدیک غروب دوش گرفت و کمی بهتر شد. یک جفت دمپایی بزرگ نارنجی رنگ پوشیده و موهایش را به عقب شانه کرده بود. روی لبه کاناپه نشست و سرش را در میان دستهایش گرفت. چهرهش حالت غریبی به خود گرفته بود، مرز میان آنچه که بود و آنچه که میبایست باشد. وقتی دستانم را به دورش حلقه کردم سرش را روی شانه هم گذاشت و چهرهش را روی سینه هم پنهان کرد. بعد شروع به گریه کردن گفت: دلم میخواست یک روز به من بگویی که چرا من انقدر پوچ و بیارزشم، چرا این کارها را میکنم، چرا؟ خب امروز میپرسم چرا این کارها میکنی؟ چون مریضم، میفهمی؟ به راحتی اجازه میدهم غرایز زشت و پلید در روحم مسلط شود. هیچ کاری هم از دستم بر نمیآید. برای نجات خودم انجام دهم. دلداریش دادم و به او یادآور شدم که تمام آنچه سرش میآید به خاطر زیاد نوشیدن است، آن هم فقط برای موفقیت در امتحان وکالت. چندین بار به او گفتم که دوستش دارم و باورش نمیشد. چشمهایش قرمز شده بود ولی نشان میداد که واقعا از کرده خودش پشیمان شده. پس زمان آن بود که با او اتمام حجت کنم. یک موضوع را برای روشن کن، فقط یک چیز کوچک، می توانی از این به بعد آدم نجیب و درستکاری شوی؟ بخش 8. از اقامتم در نیویورک 3 ماه می گذشت. در این مدت هیچ کاری به غیر از عادت کردن به محیط تازه و فکر کردن به سام انجام ندادم. می خواستم به عمق نقشی که در زندگیم ایفا کرده بود پی ببرم و البته به خودم نیز فکر می‌کردم. یاد پاتریک افتادم. در فردای روز خاکسپاری سام، در حالی که وارد آشپزخانه‌ام می‌شد و با اطمینان از خلاص شدن از طلاقی درد سرآفرین برایم سخن می‌گفت، دلم نمی‌خواست به درست بودن و حقیقت مطالبی که بیان می‌کرد فکر کنم. اما دست خودم نبود. این قضیه مدام به ذهنم خطور می‌کرد. هرچه بیشتر فکر می‌کردم کمتر موضوع را درک می‌کردم. انگار در مهی غلیظ گیر افتاده بودم و ثمره‌اش هم از دست دادن عشق و سپس غم او بود. در این مدت موجودی منفعل و خونسا شده بودم. حق هم داشتم. درست است که تمام رفتارها و اعمال به من مربوط می شد، اما تا زمان بازگشت به حالت طبیعی و شروع کارهای عادی زندگی به نظرم می رسید که تمام فعالیت‌هایم با نوعی بی‌نظمی و آشفتگی همراه و توأم است که البته برای آدمی مثل من امری غیر متعارف و بی سابقه بود. هنوز با مکس پرایس دوست هنری جاکوبز تماس نگرفته بودم. حتی برای هنری نامه هم ننوشتم تا بگویم که مدتی است تلفنم را به تعویق انداختم. حتی به تلفن‌های دوستانم که می‌خواستن مرا برای شام دعوت کنند و مرا به خیال خودشان به زندگی عادی بازگردانند جواب نمی‌دادم. آنان می‌خواستن این ماشینی را که ساعت‌ها در سرمای بیرون از پارکینگ مانده دوباره راه بیاندازند. من به افسودن یادها و خاطرات رمانتیکی که حضور دوباره و عشق او را برایم تداعی کند احتیاجی نداشتم. یاد او همیشه با من بود. برای اولین سالگرد ازدواجمان او ماشین را پر از گل‌های رز کرد و ما برای تعطیلات با همان گل‌ها به کوهستان رفتیم. آخر هفته‌ای که به اتفاق دنی ساندرسون به گردشی طولانی در اسموکی مونتن رفته بود و به عنوان سوغات یک بسته دراگن آورده بود که حرف اول اسم من روی آن بافته شده بود. اتفاقات و خاطرات خوش در زندگی ما زیاد بود. لحظاتی که پر از مهر و محبت در کنار هم سپری می کردیم، با هم آواز می خواندیم. او عاشق این بود که در کوچه های تاریک مرا در آغوش بگیرد و ببوسد. وقتی با هم آشنا شدیم، من همانند نقطه کوچک روشن اما سوسو کنان بر روی جاده تاریک قدم بر می داشتم. او چراغی به دستم داد و از آن پس راهنمای من شد و به هر سمتی که خواست هدایتم کرد. بعد از آن بود که فهمیدم او مانند مدادی فسفوری که بر روی صفحه سفید کاغذ یا تکه اسکاچ فلورسنت ردی روشن و براق بر جای می‌گذارد در وجود من اثر گذاشت. ولی جدای از دیدن واقعیت، شخصیت وی، تمام آنچه دیگران مد نظر دارند، همان چراغ چشمک زن است که در تاریکی شب در جاده‌ای نامعلوم، زیبا و دلنگران برای آبرین روشن و خاموش می‌شود. سام ستاره دنباله‌دار زندگی من بود برای همیشه، ولی با همه این احوال او ستاره درخشان و خطرناک بود. گرچه می‌دانستم در این دنیا بدون حضور او زندگی سرشار از تنهایی و بی‌کسی را پیش رو خواهم داشت و دیگر هرگز آن آرامش و امنیت را به دست نخواهم آورد. دلم می‌خواست همچون زنی شجاع و دلیر به زندگی ادامه دهم، اما همین شجاعت بود که بین من و او برای همیشه جدایی افکند. او فقط دلش می‌خواست خطر کند، خطر کند و باز هم خطر کند. خلاصه خلاف جریان آب شنا می کرد. دیگر زنده ماندنش به معجزه شباهت پیدا کرده بود. البته ناگفته نماند که حتی خطر کردنش هم حساب شده و دقیق بود و هیچ وقت کاملا بیگدار به آب نمی زد. اوائل آشنایی من تمام رفتارهایش را عاشقانه دوست داشتم. حتی از ویراج دادنش در کوچه های تنگ و باریک لذت می بردم، اما خب این حس خطرپذیری هم به مرور زمان دستخوش تغییر شد. سام مهمترین خطر زندگیم بود، بزرگترین خطر عاطفی که انجام داده بودم و تصور می کنم تنها در عشق و محبت است که خطرها عینیت می یابند. یک بازوی شکسته فقط بازوی شکسته است، اما قلب شکسته چیز دیگری است. در مورد سام کلمه خطر کافی نبود، دیگر مسئله فراتر از این حرفا شده بود، به نحوی که او شهامت دلیریش را نیز به مبارزه می طلبید، همانی را که بالاخره با مرگش بین ما جدایی افکند و آرام گرفت. خطر کردنهای او فقط گوشه های کوچکی از شجاعتش را تشکیل می داد. بعضی وقتا روی همدیگر شرط بندی می کردیم. البته در این میان سام کسی نبود که به کسی شانس پیروزی بدهد. در عوض من هم قرص و محکم بودم، حداقل از سپر موتورش بیشتر. من شادی دائم و مستمر زندگیش بودم، همسرش بودم، محرم اسرارش، موزیسینش، خلاصه یک مرکزیت قوی و منحصر به فرد. گاهی مقصر هم بودم. تحسین و ستایش عمیقی که از او به عمل می آوردم مرا در قضاوتم نسبت به وی ضعیف و ناتوان می کرد. هر کاری که انجام می داد در نظرم خوب و موجه جلوه می کرد. گمان می کردم هر آنچه دوست دارد مورد علاقه بیچون و چرای من نیز هست. اگر از نحوه زندگی کردنش انتقاد می کردم، دیگر چگونه می توانستم دوستش بدارم؟ تازه چه کسی جرأتش را داشت؟ اوضاع حسابی قمر در عقرب می شد. من می دانستم با چه کسی ازدواج کردم و این موضوع را کاملا پذیرفته بودم. دیدگاه های ما نسبت به یکدیگر کاملا متفاوت بود. در نظر او من تنها انسانی راسخ و تزلزل ناپذیر بودم، کلیدی بودم که برای باز کردن قفل ها مورد استفاده بودم، بعد به همان صورت باقی میمان. من تنها کسی بودم که او را به سوی دنیایی سرشار از احساس و عطوفت راهنمایی کردم، جایی که او دیگر قادر به پذیرفتن هیچ خطری نبود. افکارم مخشوش بود. چهرهش را در آن کشتی تفریحی شکننده و ضعیف در حالی که نزدیک شدن تدریجی طوفان را نگاه میکرد پیش خودم مجسم کردم. میدانم که میخندید و در همان حال باز هم صبورانه در انتظار شانسی بود که احتمال داشت او وقایعش را از طوفان نجات دهد. حتما حسابی هم سرگرم شده بود، مثل دیوانهی به هنگام مرگ. بیشک هرگز به مغزش خطور نکرده بود که بعد از او ما، یعنی من و پاتریک، نمیتوانستیم غم از دست دادنش را تحمل کنیم. پسران بکس دائما خود را در معرض امتحان و آزمونهای مختلف قرار میدادند و از این نظر هیچ کس نمیتوانست با آنها رقابت کند، شاید به جز آبا و اجدادشان. وقتی سام را در قایق و با آن شرایط سخت مجسم میکنم، گویی موجی سهمگین سراسر وجودم را در بر میگیرد و میخواهد مرا یک جا ببلعد. خودم هم مایلم تا مرا در هم شکند. دلم راضی نمیشود. دوباره به عقب باز میگردم، نگاه میکنم، از اول با در نظر گرفتن تمام جزئیات. از آن طرف برادرش هم در حال نظاره کردن اوست، مثل کسی که به ماجراجویی اشراف داشته و آن را برای دیگران روایت میکند. آخر کدام زن نادانی میگذارد شوهرش با چنین حماقتی خودش را به کشتن بدهد؟ آن هم نه فقط شوهر، بلکه همه عشق زندگیش. التماس کردم منصرف شود، نمیتوانم خودم را سرزنش کنم، وظیفه‌ام را در قبال او انجام داده بودم، اما وقتی سعی کردم متوقفش کنم آن دنده لجبازی و کله شقیش گل کرده بود. نه، غیر ممکن بود کسی بتواند مانعش شود. تا جایی که به یاد دارم همه زندگیش مانند یک تصادف بود، درست مثل اتوبانی پرتردد. از دور نگاهش میکردم، هنوز حضورش مثل نقطه‌ای روشن اما کوچک نمایان بود، حضوری که با نرسیدن به مقصد هرگز به سوی من نیز باز نگشت. وقتی دوباره به داستان زندگی من فکر میکنم، خودم را خارج از این دایره میبینم، دختری با پاهای بلند و کشیده، موهای سیاه و براق که پشت سرش جمع کرده، خودش را در پالتوی مردانه شیک و سادهی پوشانده و کلاهش را برعکس گذاشته، با چهرهی وحشی سوار بر موتوری افسانهی و خارق‌العاده روی جادهی ایستاده تنها. در این ورطه هولناک دو راه پیش رو دارد. از یک طرف دوست خوب و واقعیش با کلاه کاسکتی بر سر، همگروهی عاقل و رومئوی او ادی لیبرو، و از طرف دیگر سام با آن ویژگی‌های خاص خودش. دخترک مومشکی نگاهی به دو پسر انداخت و خیلی زود فهمید که در موقعیت سختی قرار دارد. هر کاری که می‌کرد آخرش به یک چیز ختم می‌شد. تمام آمال و آرزوهای زندگیش، گردش‌های شتاب زده، چهار نل تاختن روی اسب بدون زین، آلبومی که پر از عکس‌های زرد شده جیمز دین بود، همه او را به سمت این پسر شاد و سرزنده با لبخندی دلنشین بر لب سوق می‌داد. پسر بچه شیطانی که بی‌محابا از حوادث استقبال می‌کرد. به سوی سام بکس. آه چه زندگی! نقش او در زندگیم به گونه‌ای بود که هیچ کس دیگر نمی‌تواند جای او را بگیرد. سام به مناسبت سومین سالگرد ازدواجمان مرا به مسابقه بوکسی برد که در ورزشگاهی در حومه جنوبی بوستون برگزار می‌شد. در آنجا مسابقات مشت‌زنی ترتیب می‌دادند. روی صندلی‌های تاشو نشستیم. خوراکی‌هایی را که از منزل با خود آورده بودیم در ساکی کاغذی گذاشته بودیم. سالن پر از راننده های کامیون، کارگرهای بارانداز، شبکارها و دفترنویسان شرط بندی بود. من که تا به حال آن همه کمد و قفسه شیشه‌ای در چنین جایی ندیده بودم. ما آمده بودیم تا مسابقه کنی ریلی را در مقابل جوکو پیرپونت تماشا کنیم. جو حاکم مطبوع و لذت بخش بود، ولی با شروع مسابقه خیلی چیزها تغییر کرد. ناگهان صداها و فریادهای تماشاچیان بالا گرفت تا جایی که آدم تصور می‌کرد الان است که ورزشگاه از حجم حضور این تعداد آدم سرحال و پر انرژی منفجر شود. البته سام میگفت این وضعیت کاملا طبیعی است و همیشه بعد از مسابقه یک سری درگیری‌های جدی‌تر پیش می‌آید. وقتی جوکو پیرپونت کنی ریلی اوجوبه بوستون را ناکوت کرد، جمعیت در گوشه‌ای از سالن به خروش آمد. بطری بود که به در و دیوار پرتاب می‌شد و می‌شکست. چند نفر صندلی تاشوها را وسط رینگ پرت کردند. تعدادی دائم الخمر نیز شروع به کتک‌کاری کردند. سام فریاد زد یک صندلی بگذار روی سرت. برگشتم و با بهت و حیرت به همسر استثنایی‌ام نگاه کردم. چشمایش برق می‌زد. این دقیقاً همان موقعیت و لحظات نابی بود که دوست داشت آمیزه‌ای از خشونت و حمایت. او از میان جمعیت راه باز کرد و ما قبل از رسیدن پلیس آنجا را ترک کردیم. سوار ماشین که شدیم گفت این که چیزی نیست، اصلا دعوایی باحالی نبود. من و پاتریک قبلا یکی از مسابقات سوگاری رو دیده بودیم. اونجا مردم از بالکن بالایی هم شیشه نوشابه پرت می‌کردن. این که چیزی نبود. این مسابقه روحم را آزار داد. نیمه های شب خیلی آهسته از رخت خوابم بلند شدم. یاد نوار آبی رنگی که زیر رینگ معلق بود افتادم. احساس گرمای خفقان‌آور و غیر قابل تحمل قبل از شروع مسابقه دوباره به سراغم آمده بود. جو آنجا انقدر گرفته بود که کم مانده بود لامها بترکند. ولی به نظر سامی مسابقه آنطور که باید و شاید هیجان انگیز نبود. بعد از همه اینها اصلا دعوای باحالی نبود. من نمی‌توانستم این مسائل را با کسی در میان بگذارم، چون حتی نمی‌خواستم برای کسی تعریف کنم. البته در این میان پاتریک جای خودش را داشت، ولی زمانی که با هم بودیم درست مانند دو بازمانده کشتی شکسته‌ای بودیم که در جستجوی عزیزان و همسفرهایشان هستند. از طرفی هر دوی ما پاره خاطرات مشترک از زندگی گذشته‌مان داشتیم که ترجیح می‌دادیم درباره آن حرفی نزنیم. در ماه‌های اول من و پاتریک همدیگر را زیاد می‌دیدیم. با هم سینما می‌رفتیم، شام می‌خوردیم، پیاده‌روی می‌کردیم و موقع برگشت او مرا تا نزدیک پلکان خانه همراهی می‌کرد. وقتی پاتریک نمی‌خواست حرف بزند، درست مثل این بود که مهر سکوت بر لب زده و امکان نداشت کلمه‌ای از او حرف شنید. فقدان سام با وجودش عجین شده بود. حرفی نمی‌زد، اما معلوم بود درونش قوقایی است. از طرفی هم دلش می‌خواست از همه جا و همه چیز مطلع باشد. تازه بعد از این همه سارا لازاری هم حضور داشت. او دختر بسیار مرموز و توداری بود. حرف زدن با او مثل گفتگو با بیگانه‌ای بود که مطمئن نیستی حرفا و فرهنگ کشور او را به درستی درک کنی. اما همه چیزش حساب شده و مرتب بود. او چهره‌ای سفید و پوستی لطیف داشت. موهایش خرمایی روشن، موجه‌هایش یک دست مشکی و چشمهایش بلوطی رنگ و خمار بود. هیچ وقت موقع صحبت خیره در چشم کسی نگاه نمی‌کرد. بیشتر اوقات به هنگام حرف زدن سرش پایین بود. گاهی که سر و کله‌اش پیدا می‌شد، همگی برای ناهار دور هم جمع می‌شدیم. او هیچ‌وقت راجع به پاتریک حرفی نمی‌زد. وقتی آن دو را جدا از یکدیگر می‌دیدیم، می‌شد بگویی که هیچگاه با هم نبودند. و این اولین باری است که یکدیگر را می‌بینند. من که واقعاً تعجب می‌کردم. آنها رابطه خاص و ویژه‌ای داشتند. من که نمی‌توانم خودم را به جای آن دو تصور کنم. یک چیز برایم کاملاً مسجل شده و آن اینکه پاتریک با سارا بود، ولی من هیچگاه با هم بودنشان را ندیدم. آیا هرگز زندگی آنها را به کار و تلاش فرا خوانده بود؟ آیا تا به حال هنگام پیاده روی باران بر روی شانه هایشان باریده بود؟ آیا در طول هفته شبی را با هم به صبح رسانده بودند؟ سکوتی را که آنها در طول ملاقات هایشان حفظ می کردند به قدری طولانی بود که به نظر من فقط از نوع بی‌اعتمادی عمیق حکایت می کرد. از طرفی تصور می کردم که رابطه آنها به نوعی سری پوشیده و فناناپذیر است که تعریف و بازگو کردنش برای شخصی سالس کاملا بیهوده است. سارا حالتهایی به خصوصی داشت. هر چیزی که می پوشید منحصر به فرد و شیک بود. دامنهایش قلاب دوزی شده بود. تمام پیرنهایش علامت اختصاری و مارک شرکتهای معتبر را داشت. پولیورهایش با قلاب بافته شده و کفشهایش خیلی قدیمی اما بی نهایت شیک بود. اگر اتفاقی از او می پرسیدی که مثلا فلان لباسش را از کجا خریده، نام مغازه و حتی سال خرید آن را به راحتی برایتان می گفت. اصولا آدم شسته رفته و بیالایشی بود، اما در کل هیچ کدام از وسایلش نو و تازه نبودند. اما به نظر می‌آمد همیشه دوام خواهند داشت، چون او دختر بسیار با سلیقه‌ای بود. چند ساک دستی مشکی داشت که پر از محتویات سبز رنگ بود. دفتر یادداشت سبز، جلد چک و سیگار سبز. حرف زدن با او آرامشی عمیق داشت. هرگز حرف کسی را قطع نمی‌کرد. او متونی را از فرانسه به انگلیسی ترجمه می‌کرد، اما کمتر کاری برایش پیدا می‌شد و مکالمات او بیشتر حول محور آثار ادبی بود که مشغول ترجمه آنها بود. من بعضی اوقات بعد از ظهرهایم را با او می‌گذراندم بدون اینکه هرگز سام یا پاتریک همراه هم باشند. حتی به آنها فکر نمی کردم. به نظرم می رسید او این موضوع را به همین شکل پذیرفته و دیگر نسبت به چنین موضوعاتی واکنش نشان نمی دهد.